دوستان نازنین، در استودیو خدمت جناب صنمراد هستیم. جناب صنمراد، من درود به شما میگم و خوشحالم که یک بار دیگه ما میتونیم از حضور شما در استودیو استفاده کنیم. میکروفون در اختیار شماست.
با سلام به دوستان مهربان، من میخواستم به اختصار راجع به ایهام در شعر حافظ و سوء استفاده هایی که از اون میشه خدمت دوستان سخنشناس بیان کنم. گفته میشه که بزرگترین صنعت شاعری حافظ ایهامه. معنی ایهام چیه؟ معنی واژه ایهام که از وهم یعنی گمان میاد، در وهم و گمان و شک و تردید انداختنه. یعنی شاعر با آوردن کلمه‌ای که دو معنی گوناگون میدهد، ما را به فکر و شک و تردید فرو میبره که مقصودش کدومه. مثلا در شعر حافظ به فراوانی از قلب استفاده میشه که به دو معنی به کار میره، که یکی به معنی دل و دیگری سکه تقلبی طلا و نقره که در اون ناخالصی هست و در اون زمان ها رایج بوده. مثلا موقعی که حافظ میگه بر قلب ما ببخش که نقدیست کم عیار، این قلب دو معنی میده، هم میگه بر دل ما ببخش، هم میگه بر قلب ما ببخش، یعنی این سکه تقلبی که ما داریم ببخش که نقدیست، نقدم یعنی همون پول، عیارش کمه. یا در شعر میگه جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز، باطل در این خیال خام که اکسیر میکنند، یا غافل در این خیال خام که اکسیر میکنند. یعنی قلب تیره که در غزلی میاد که مطلعش اینه که دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند، پنهان خورید باده که تعذیر میکنند. و پایان این غزل هم این است که می خورد که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر میکنند. یعنی همه این غزل درباره شیخ ها و فقیهان و پاسداران اسلامی که قوانین شریعت رو به زور به مردم تحمیل میکردن و میکنن و اونها فکر میکنن یا اینجور ادعا میکنن که دارن اکسیر میکنن، یعنی طلا درست میکنن و به اصطلاح قوانین شریعت مردم رو درست خواهد کرد، ولی جز قلب تیره و فساد و تباهی چیزی به بار نمیاره. محصول حکومتشان دلهای سیاه و تیره است و نه چیز دیگر. جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز، باطل در این خیال خام که اکسیر می کنند، که بازگوی وضعیت حاضر جمهوری اسلامی هم هست که فساد و تباهی همه جا رو گرفته. یا میگه گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ، یا رب این قلب شناسی زکه آموخته بود. باز قلب شناسی میتونه به دو معنی باشه، یکی به معنی شناخت دل باشه یا شناخت قش و ناصافی و دروغ و تزویری که در خرقه هست و باید سوزانده شه. یا مثال دیگه برای ایهام، کلمه بهشت در شعر حافظ به دو معنی به کار میره. بهشت یکی به معنی همون معنی جنت هست که آخوندها وعده آن را پس از مرگ میدن، و یکی هم به معنی هشته. هشت از لغت پهلوی هشتن یعنی فرو گذاشتن و از دست دادنه، و حافظ با آوردن آن دو در کنار هم یا آوردن کلمه بهشت به هر دو معنی میخواهد ما را به تردید بیاندازد که مبادا بهشت به معنی از دست دادن نقد این دنیا باشد. مثلا میگوید نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت، یعنی نقد رو رها کرد و نسیه یعنی وعده بهشت رو خرید. یا در شعر زیر که بهشت میتونه به هر دو معنی باشه، در میگه در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند آدم، بهشت روزه دار و سلام را. هم میتونیم بگیم چون آبخور نماند یعنی بهشت واسه آدم نموند، یا آدم بهشت یعنی از دست داد روزه دار و سلام را که همون بهشت باشه. در شعر پایینم عهد میتونه به معنی زمانه و هم به معنی قرارداد و پیمان باشه. میگه دی میشد و گفتم سنما عهد به جای آر، گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست. یعنی در این عهد دوم به دو معنی اومده که هم به معنی زمانه هست و هم قرارداد و پیمان. در این بیت هم میگه سوی من لب چه میگزی که مگوی، لب لعلی گزیدم که مپرس، یا لب لعلی گزیدم که مپرس. باز این کلمه گزیدم و گزیدم، این ایهام معلوم نیست کدوم مقصودشه. یا در شعری هست که ساقی هم میتونه به معنی کسی باشه که در میخانه شراب میاره و به مستان شراب میده، و هم به معنی ساق پا میتونه باشه. ساقی به معنی یک ساق پا. دقت کنید شعر اینه: تا بی سر و پا باشد اوضاع جهان زنده است، در سر هوس ساقی در دست شراب اولا. میتونیم هم بگیم که در سر با مثلا تا بی سر، چون در مصرع اول سر و پا و دست اومده، در مصرع دوم سر اومده، دست هم اومده، ولی پا نیومده، که پا میتونیم همون ساقی بگیم. یعنی میتونیم بگیم در سر هوس ساقی یا در سر هوس ساقی. البته بعضی ها ساقی رو مثلا به معنی خدا و به معنی چیزهای دیگه هم میگن که به اصطلاح بیهوده است. یعنی این نشون میده که مقصود حافظ بیشتر همین دنیاییه و چیز. بعد جالبتر از همه ایهام در خود کلمه حافظه، چون که حافظ دو معنی داره، یکی تخلص و لقب خود شاعره که در پایان اشعارش میاد، و دیگری حافظ به معنی حافظ قرآن و قاری قرآنه. در موارد چندی برای خواننده تردید پیدا میشه که مقصود حافظ موقعی که میگه حافظ در شعرش کدومه، خودشه یا قاری قرآن. مثلا در شعری میگه می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر میکنن. این حافظی که هم ردیف شیخ و مفتی و محتسب آمده و تزویر هم میکنه، میتونه خود شاعر باشه که برای جان به در بردن و حفظ خودش مجبور به تزویر و دروغ نماییه، و هم میتونه قاری قرآن باشه که از جنس همان شیخ و مفتی و محتسبه که در سراسر دیوان حافظ به ریاکاری و دروغ معرفی شدند. در یه بیت دیگری من میخونم که واضحه که حافظ به معنی قاری قرآنه و نه به معنی شاعر. میگه حافظم در مجلسی، دردیکشم در محفلی، بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت میکنم. یعنی حافظ در اینجا به معنی همون حافظی است که قاری قرآنه و مدرسه و در مجلس درس حاضر شده. میگه حافظم در مجلسی، دردیکش هم که میدونیم به معنی کسی است که دردی، درد یعنی شراب ته خمره، که دردیکش به معنی شراب نوشه. یعنی میگه در یک مجلس من حافظم و درس قرآن میگم، در یک مجلس شراب مینوشم، بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت میکنم. یعنی مجبور بوده که اینجور به اصطلاح بازی کنه که بتونه بقا پیدا بکنه و جونش در خطر نیفته. ولی موارد دیگری هست که حافظ به همین معنی قاری و مدرس قرآنه، ولی به این آشکاری نیست. مثلا یه جا میگه برو به کار خود ای واعظ، این چه فریاد است، مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاده است. اینجا معلوم نیست که برو به کار خود ای واعظ به اصطلاح این مطلع شعرشه. بعد میگه در پایان میگه برو فسانه مخان و فسون مدم، حافظ که از این فسانه و افسون مرا بسی یاد است. میبینید میگه برو فسانه مخان و فسون مدم، حافظ که از این فسانه و افسون مرا بسی یاد است. حافظ که در اوج فصاحته، میدونید فصاحت یعنی کمترین به باب کار بردن کمترین کلمات ما معانی رو برسونیم، برخلاف فصاحت افسانه و افسون رو در هر دو مصرع اون بیتی که خدمتون بیان کردم تکرار میکنه، چون میخواد اون رو تأکید کنه. و به حافظ یعنی قاری قرآن میگه که آنچه میخوانی یعنی قرآن شامل افسانه ها و داستان هایی است که با افسون و کلمات جادویی و نیرنگامیز به مردم تلقین می شود، و در مصرع آخر یادآور می شود که خودش هم حافظ قرآن است و از این فسانه و افسون مرا بسی یاد است. و در جای دیگر با اطمینان پیش بینی می کند آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت، حافظ این خرقه پشمینه بیانداز و برو، که درش ایهامه، یعنی معلوم نیست به خودش میگه یا به قاری قرآن، ولی پیامش روشنه. حالا این معنی ایهامه، ولی سوء استفاده هایی که از این ایهام میشه فراوونه، و شریعت مداران تا امروز کوشش کرده و میکنند که از دو پهلو بودن بعضی از اشعار حافظ بهره بگیرند و او را مثل خودشون شریعت مدار و یا صوفی مسلک جا بزنند. مثلا گفتن مقصود از شراب قرآنه. مثلا حافظ یه جا میگه می دو ساله و محبوب 14 ساله همین بس است، مرا صحبت صغیر و کبیر. ولی آخوندها اینو اینطور معنی میکنه، این جمله ایست که من نوشتم از یه کتابی واسهتون میخونم که این شعر می دو ساله و محبوب 14 ساله رو چجوری تعریف کردن. میگه می دو ساله کلام الله، یعنی قرآن، اعتبار نزول، حالا چرا دو ساله است، میگه اعتبار نزول دوباره، یعنی در شب قدر به آسمان دنیا نزول کرد قرآن و باز از آسمان دنیا بر آن حضرت نازل شد. بنابراین دو ساله، می دو ساله که میگه مقصودش اینه. معشوق 14 سالم که حافظ میگه، اونا میگن کنایه از مرشد کامله. ولی نه تنها آخوندها و صوفیان در جاهلیت قرون وسطا این حرفا رو میزدن، بلکه روشنفکران نان به نرخ روز خور امروز و حتی در اروپا کتابهای حافظ شناسی برای آخوندها مینویسن و معانی عجیب و غریبی برای کلمات حافظ در میارن. مثلا داریوش آشوری در کتاب عرفان و رندی در شعر حافظ که هر سال هزاران نسخه از اون در جمهوری اسلامی تجدید چاپ میشه مینویسه. این جملهش من میخونم، آقای داریوش آشوری خودشم روشنفکر میدونه، میگه برای حافظ شناسی، برای حافظ فرشته شناسی جایی اساسی دارد. در غزلهای حافظ به زبان کنایه و نامهای گوناگون از فرشتگان بسیار یاد می شود. حافظ هر جا که از رقیب سخن می گوید اشارهش به ایشان است، یعنی رقیب یعنی فرشته ها، به نام مدعی و خصم و دشمن نیز از ایشان یاد می کند. اشارات فراوان او به زهد و زاهدی و خرق پوشان و ازرق پوشان چه بسا اشاره به زاهدان آسمانی است. یعنی حافظ اشاره به چیزهای آسمانی داره. در جای دیگر همون کتاب صریحاً او میگه، بدون هیچ گونه شرمی میگه، ملامتگو و ملامتگر نیز در اصل همان فرشتگانند که خدا را نیز از بابت آفرینش آدم سرزنش میکنند. یعنی ملامتگو و ملامتگر در شعر حافظ فرشتگانند. این چیزهایی است که در ایران مینویسن حتی روشنفکرانی مانند داریوش آشوری. ولی اوج این خیال پردازی های نان و آبدار روی کلمه خطرناک رند تمرکز می‌یابد، زیرا حافظ خود را همونجور که می‌دونید بارها خودش رو عاشق و رند می‌خونه و باید با هر دوز و کلکی نشان داده بشه که مقصود حافظ از کلمه رند همان رندان و رنودی که در زمان حافظ و پیش از او در جامعه بودن نیست و در حقیقت مقصود حافظ چیز دیگری است. همان داریوش آشوری در برنامه پرگار تلویزیون بی بی سی فارسی میگه رند، این چیزی که در اون برنامه میگه، توی یوتیوب هست، دوستان میتونن رجوع کنن، میگه رند در تاریخ بیهقی به معنی اوباش است، در افلاکی هم اوباش است، خرابات هم یعنی محل فسق، یعنی رند یعنی اوباش، لات و لوت های شهری، خرابات محل اهل فسق و فاحشه‌خانه و قمارخونه بوده و در منوچهری همین معنی است. پس اینها مقصود حافظ نیست، یعنی نتیجه‌گیری اون اینه که چون اینا به اصطلاح این رندا یعنی اوباش و اینها بودن و به اصطلاح خرابات هم محل اهل فسق بوده، بنابراین مقصود حافظ نمیتونه اینها باشه. یعنی ایدئالی از حافظ درست میکنن که با ایده ها و خیالات و منافع طبقاتی خود و اربابانشان جور در بیاید. در صورت که حافظ در هنگامه، اگه توجه کنیم که حافظ در چه زمانی بوده، حافظ در هنگامه مرگبار پس از حمله ها و خانه خرابی های مغول و زمان حمله تیمور میزیست که قتل و غارت پی در پی مردم را به گریز از خانه و کاشانه وامی داشت. نظام تولید کشاورزی در هم ریخته و نظم و امنیت از بین رفته بود. شاعران ایران در این کشتارهای عمومی یا کشته می شدن مثل عطار نیشابوری، یا آواره می شدن مثل مرلوی، یا در شورش ها شرکت می کردن مثل حروفیان. حافظ نیز با رندان، یعنی همان به قول آقایان اراذل اوباش، که به حاشیه شهر شیراز گریخته بودن معاشرت می کند و خود را از آنان می داند و داستان آنان را باز می گوید. این چیزی است که این آقایان نمیخواهند بپذیرند. در صورتی که حافظ برخلاف اون چیزی که اینها ادعا میکنن، حافظ در میان جامعه بوده. مثلا در یه شعرش میگه واعظ ما بوی حق نشنید، بشنو کین سخن، در حضورش نیز میگویم نه غیبت میکنم. یعنی نشون میده که حافظ درگیر بوده با اون واعظان و شیخ ها، میگه در حضورش نیز میگویم نه غیبت میکنم، یعنی درگیر بوده. و درباره رندم شعر بابا طاهر هست معروفه، میگه من آن رندم که نامم بی قلندر، نه خان دارم نه مان دارم نه لشگر، چو روزایه بگردم گرد کویت، چو شوایخ به خشت دیوان هم سر. یعنی رندان یه همچین طبقاتی بودن که چیزی نداشتن و در حاشیه شهرها بودن و حافظ خودش رو از اونها میدونه که حالا راجع به رند و رندان اگر که یه وقتی بعدن باشه خدمتون چند کلمه بیان خواهم کرد.
جناب سنمراد با سپاس از توضیحاتی که دادید، البته اگر الان مایل باشید در مورد رند صحبت بکنید ما وقت داریم هنوز، اگر که مایل هستین، اگر نه میتونیم بذاریم برای فرصت دیگه.
نه دیگه، حالا برنامه‌های دیگه ممکنه باشه، حالا فعلا شنونده ها ممکنه که خسته شن، همین تا همینجا کافیه، من رندان رو بعدن خدمت شما خواهم گفت.
با سپاس فروان از توضیحاتی که دادید.
از شما هم خیلی ممنون و از شنوندگان که صبر کردن و این عرایض ناچیز من توجه فرمودن.
بسیار جالب بود و سپاسگزارم از لطفتون.